لشکان بر کوی رزوان تا مهمانش با
شنوندگان عزیز وقتتون بخیر باشه. انشالله از پخش شبکه رادیویی تهران خدمتگزار شما هستیم. ازتون دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی بشنویم برنامه زنده و مستقیم در این هفته رو.
آخ خنک شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن. هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و این دفعه میگم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کوله را به راه با صفا با مطلوب راست میم و آدو بخوریم خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کوله ما همیشه بهاره، نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
آره. همیشه با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما گرم باشید.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. بانک صادرات ایران حامی 27مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هموطنان عزیز را به بازدید از این نمایشگاه من دعوت می کند. تا 5 خرداد همه روزه از ساعت 17 تا 24 مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بانک صادرات ایران در خدمت مردم.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی، موز آلیس.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در این هفته
صدای پایتخت. گفتگو، خبر، تحلیل رویدادهای مهم سیاسی هفته. رادیو تهران پنج شنبه دیگر با در این هفته.
در این هفته
با نام و یاد خدای بزرگ سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان نازنین برنامه‌های رادیو تهران صدای پایتخت. خدای بزرگ رو شاکریم تا با یکی دیگه از برنامه‌های در این هفته در خدمتتون هستیم. تبریک عرض می‌کنم سال روز آزادسازی غرور آفرین خرمشهر قهرمان رو خدمت شما و امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. مثل هر هفته در خدمت خانم کشاورز هم هستیم. سلام عرض می‌کنم خانم کشاورز.
خواهش می‌کنم. سلام های بهزادی به شما و شنونده‌های عزیزمون. پنجشنبه بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. تا 15:30 هم با ما همراه باشید با ایران در این هفته و برنامه در این هفته
انشالله.
ایران در این هفته.
بسیار خوب، با بخش ایران در این هفته در خدمتتون هستیم. خانم کشاورز بفرمایید در ایران چه گذشت در هفته گذشته؟
باید نژاد سفیر ایران در انگلیس گفته که ترامپ به وزارت دفاع دستور داده که آمریکا نباید وارد جنگ با ایران شود. وجود اختلاف نظر در کاخ سفید جدیه. دکتر زری وزیر امور خارجه کشورمون در پکن در دیدار با همتای چینی خودش گفته اقدام عملی برای حفظ برجام یعنی عادی سازی روابط اقتصادی ایران. نجات برجام وظیفه جامعه بین المللی و اگه جامعه جهانی احساس کنه برجام یه دستاورد مهمه، آقای بهزادی باید همانند ایران برای حفظ اون یه اقدام عملی هم انجام بده.
بله خب البته اقدام عملی هم که کاملا مشخصه، باید وضعیت اقتصاد و روابط اقتصادی ایران عادی بشه و این اقدام هم که صریحا در برجام بهش اشاره شده.
بله اما روز شنبه 28 اردیبهشت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست دکتر روحانی طرح تسهیل و رفع موانع تولید در جهت رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌ها به تصویب رسیده. فتوای بی سابقه عالم اهل تسنن عراق درباره ایران رو داریم که شیخ عبداللطیف رئیس دیوان اهل تسنن عراق در یک فتوای بی سابقه اهل تسنن رو به دفاع از ایران فراخونده.
بله البته خب خبرها رو داشتیم که شیخ عبداللطیف خطاب به اهل سنت گفته که همه باید آماده دفاع از ایران باشن و این دفاعی واجب شرعیه و همه باید اون رو اطاعت بکنن. البته خب در برابر این سیاست‌های تجاوزگرانه آمریکا خانم کشاورز به نظر من نه فقط عراق بلکه باید همه امت اسلامی متحد بشن و انتظار هستش که همه روبروی این تجاوزگری علیه ایران و هر کشور دیگر اسلامی بایستن. بله
اما نشریه انگلیسی مدعی شد که ترامپ از سوئیس برای مذاکره با ایران کمک خواسته. نشریه سان انگلیس در گزارشی با اشاره به اینکه رئیس جمهور آمریکا خواهان مذاکرات مستقیم با ایران نوشت دونالد ترامپ از همتای سوئیسی خودش برای حصول توافقی به منظور جلوگیری از آنچه وقوع درگیری با ایران عنوان شده درخواست کمک کرده. اما ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران و رئیس بنیاد ملی نخبگان هم گفته که 4350 شرکت دانش بنیان در کشور وجود داره که هر دو سال یه بار اینها پالایش و بازبینی میشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم سرکار خانم کشاورز. همینطور که تو خبرها داشتیم جلسه شورای عالی هماهنگ اقتصادی که به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهور برگزار میشد طرح تسهیل و رفع موانع تولید در جهت رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌ها به تصویب رسیده. قراره که تو این بخش گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر روح الله ایزدخواه، کارشناس محترم و برجسته مسائل اقتصادی که تو بخش‌های مهمی هم در دولت در سال‌های گذشته سمت‌های فراوانی داشتن. جناب آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، خوش در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر از این طرح تسهیل رفع موانع تولید برامون بگید که چقدر می‌تونه کمک بکنه به روند روانسازی کارهای تولید در بنگاه‌ها.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. البته این طرح تازه نیست و مسبوق به سابقه است. در گذشته هم در این دولت هم در دولت‌های قبلی هم این بحث ها بوده و بحث رفع موانع تولید و خروج از رکود چند بار تا حالا طرح‌هایی تصویب شده. اون تا این طرح ها یک نقیصه دارن و اون این که در واقع به خود ساختار تولید نمی‌پردازن، یعنی عمدتاً به تعبیر مصطلح محیط کسب و کار رو سعی می‌کنن که برای تولید مهیاتر بکنن. مثلا اینکه تسهیلات ارزان قیمت بدن، وام بدن، یا اینکه معافیت مثلا مالیاتی بذارن تا حدی، یا بخشودگی جرایم نمی‌دونم عقب افتادگی وام‌ها رو چیز کنن. اصل کار این است که خود تولید و ستون فقرات تولید باید جون بگیره که ما تا الان تو این 20 سال کمتر دیدیم دولت ها به این قضیه بپردازن.
خب به نظر شما دولت ها چه عملیاتی یعنی چه کار اجرایی رو میتونن تو این حوزه کلید بزنن؟
ببینید ما مشکل فقر منابع که نداریم، اینو همه میگن، منابع مواد اولیه، نیروی انسانی، امکانات فیزیکی، شهرک های صنعتی، نمیدونم انواع اقسام امکاناتی که برای تولید لازمه داریم.
بله.
به تعبیر گفته میشه از 6 منبع لازم برای تولید ما 5 شوشو داریم. اون ششمی همون مدیریت هست و سازماندهی که تو این کار بیشتر میلنگیم. مثلا اینکه ارزم به حضورتون صنایع بزرگ با صنایع کوچک رو بتونیم پیوند بزنیم. در زمانی که بحران های اقتصادی پیش میاد اصطلاحا میگن که باید ساختار بنگاه‌های تولیدی با هم به اصطلاح متصل بشه تا بتونن همدیگه رو حفظ بکنن در مقابل بحران ها. حالا بحران ها میتونه داخلی باشه، خارجی باشه، رکود یا تحریم یا مسائل مختلف، نوسانات جهانی اقتصاد. ما این رو این کارو نکردیم. شرکت هایی که فرض بفرمایید در خودروسازی وقتی که تحریم میشیم، خب این باید بره به شدت به سمت اینکه شرکت های موجود در صنعت کشور رو فرا بخونه و از اونها کمک بخواد و بگه بیاید نیازمندی های من رو تامین بکنید تا این صنعت نخوابه، دچار رکود نشه.
خب آقای دکتر، الان ما در دو خودروساز بزرگمون خیلی از شرکت های اقماری هستن که برخی از تولیدات اونها رو ساپورت میکنن.
اونها شرکت هستن که باز در همون پازل وابستگی کار دارن میکنن. یعنی ما در فناوری مستقل نشدیم. میتونست اتفاقا صنعت خودرو میتونست به راحتی از صنایع نظامی، از صنایع سنگین کمک بگیره، از صنایع کوچک نوآور کمک بگیره.
حتی شرکت های دانش بنیان.
شرکت های دانش بنیان به ویژه، بله، شرکت های دانش بنیان رو فرا بخونه و رو پا خودش وایسته در زمانی که خارجی ها در واقع بدرفتاری میکنن و زیر قولشون میزنن و تعهداتشون انجام نمیدن، به راحتی میتونست این هم توجیه ایداش هم توجیه علیش هم توجیه سیاسی داره و میشه این کارو کرد، به راحتی میشه کرد، کار سخت و پیچیده‌ای نیست.
بله کاملا درست.
و تو دنیا سابقه داره، کشورهای مختلف مثل ژاپن، مثل چین، زمانی که این کشورها، کره جنوبی حتی، دچار تحریم‌ها یا تهدیدهایی از بیرون میشدن، اینها به سرعت رو میآوردن به سمت صنایع داخلی، بنگاه‌های حتی بنگاه‌های زیر پله‌ای. ما داریم در داستان صنعتی شدن کره،
بله،
تایوان ببخشید، که رفت و سراغ شرکت‌های کوچک خرد پیش پا افتاده و اونها رو آورد وسط بازی و به اونها اهمیت داد و تونست تا حدی گلیمش رو عذاب بکشید.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی ممنونم از نکات دقیقی که اشاره فرمودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم، سلامت باشین.
روز شما بخیر. شنوندگان عزیز، در مسیر درست رو بشنویم.
در مسیر درود.
در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، جمعی از استادان زبان و ادب پارسی و شاعران جوان و پیشکسوت با حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدار کردند. دقایقی مانده به افطار، رهبر معظم انقلاب دیدار سمانه‌ای با شاعران در حاشیه مراسم داشتند.
سلام علیکم.
اشتیاق برای دیدار به حدی بود که جا برای نشستن نبود.
راست میگه، خب چجوری میشه؟
تازه دامادی هم کارت دعوت آورده بود برای عروسیش.
من آخر ماه عروسیمه، کارت عروسیمو بهتون دادم. تا حالا من نمیدونم اونم به یاد میرسه. واسه کاری میکنه.
شاعران رهبر معظم انقلاب را امین شعر میدانند.
امانت داری میکنه همه چی رو، نه فقط شعر رو.
نماز به امامت مقام معظم رهبری اقامه شد و بعد از رسیدن جلسه حسینی حضرت امام خمینی، 9 نفر از شاعران جوان و پیشکسوت اشعار خود را در حضور رهبر انقلاب اسلامی قرائت کردند.
این زیستن چه فرق کند با نزیستن؟ در عشق چه منزل آخر شهادت است؟
مقام معظم رهبری در این دیدار بیان و پدیده شعر را از معجزات آفرینش خواندند و فرمودند شعر از جنبه جمال و زیبایی برخوردار است و این امتیاز شعر را به یک رسانه ار تبدیل می کند که باید این تعهد را در خدمت جریان روشنگری و هدایت قرار داد. ایشان در بخش دیگری از بیاناتشان فرمودند:
ببینید، ملت ما رفتارهای دوا داره. رفتار ملت ما در این قضیه سیل شمال و جنوب و اینها یه رفتار بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. اونایی که مطلعن که چه اتفاق افتاد، چه در منطقه گلستان، چه در منطقه خوزستان، چه در خرم‌آباد، چه در ایلام که این جاهای مهم سیل بود، حضور مردم را و فداکاری مردم را مطلع هستن، میدونن که چه شکوه و حماسه زیبایی مردم آفریدن. خب اینو شما میتونید تو شعر بیارید، توصیف کنید این را. وقتی که این چیزها رو شما تو شعر میارید، در واقع شعر شما میشه پرچم هویت ملت. و هویت برای یه ملت خیلی مهمه عزیزان من. ملتی که هویت خودش رو گم کرده باشه خیلی راحت تو مشت بیگانگان آب میشه و از بین میره.
در 16 روز از ماه مبارک رمضان، جمعی از دانشجویان در روز چهارشنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. یکی از اتفاقاتی که در این دیدار به چشم می آمد، تمثال شهید نادر مهدوی، فرمانده منهدم کننده ناو امریکایی در سال 1366 در کنار رهبر معظم انقلاب بود. رهبر انقلاب در دیدار رمضانی دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی فرمودند، در صحبت‌ها بود که تصویب برجام را به رهبری نسبت دادند. خب شما چشم و گوش دارید و همه چیز را می‌بینید. نامه‌ای که درباره برجام نوشته شد و شرایطی که ذکر شده که در این صورت تصویب می‌شود را ببینید. منتها اگر این شرایط اجرا نشده، وظیفه رهبری این نیست که وارد بشود. نظر ما این است که رهبری وارد کار اجرایی نشود، مگر جایی که به حرکت کل انقلاب ضربه می‌زند. تهیه شده در تحریریه در این هفته.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان نازنین. ساعت 15:15 هست و شما صدای ما رو از رادیو تهران صدای پایتخت میشنوید. برنامه در این هفته. عزیزانی که تمایل دارن با برنامه خودشون در ارتباط باشن، میتونن از طریق سامانه پیامک 30094 نقطه نظرات خودشون رو با همکاران من در برنامه در این هفته در میون بگذارن. اما بریم به اتفاق بخش بعدی برنامه رو بشنویم.
تهران در این هفته.
خب باز هم با همکارم سرکار خانم کشاورز همراه میشیم و خبرهای تهران میشیم.
ممنونم. این همه صحبت شد که زباله رو تفکیک کنید و حجم زباله رو پایین بیارید. حالا یه خبر داریم، اون هم اینه که کاهش 1000 تنی زباله در تهران البته پس از گرانی ها. مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران با اشاره به کاهش 1000 تنی میانگین تولید پسماند در 9 ماهه پایانی سال 97 نسبت به سال قبل گفته که افزایش قیمت کالاها تأثیر زیادی بر تولید پسماند شهری داشت.
البته خانم کشاورز، ما با افزایش قیمت ها موافق نیستیم، ولی طبیعتا با کاهش تولید پسماند موافقیم قطعا.
اما یه خبری که باعث نگرانی شده بود، خبر آسیب پایه‌های برج آزادی بود که تکذیب شد. شهردار منطقه 9 تهران با بیان اینکه خبر آسیب پایه‌های برج آزادی صحت نداره گفت در حال حاضر گذردهی آب در میدان آزادی وجود نداره. هناچی گفته که 520 واحد مسکونی در محله سیروس تهران ساخته میشه. صحبت شهردار تهران بود که از ساخت 520 واحد مسکونی جدید در محله سیروس تهران خبر داده و گفته پروژه محله سیروس باید نشون بده که چطور میشه ارزش‌های گذشته رو به زندگی امروز آورد. اما انتظارات رئیس شورای اسلامی شهر تهران از دولت چیه؟ محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه انتظار ما از دولت تدبیر و امید بیش از عمل کرده 2 ساله گذشته اون در حوزه مدیریت شهری هست گفتش که تهران و تهرانی ها بار سنگین خدمات پایتخت نشین بودن رو بر دوش میکشن و این در حالیه که دولت مرکزی باید نقش خودش رو در مقابله با این پیامدها ایفا کنه. اما بشنویم از زبان سخنگوی شورای تهران. برخی شهرداران مناطق مشکلات مردم توجه ندارند. علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بی‌توجهی برخی شهرداران شهر تهران در برابر بی‌توجهی به مشکل شهروندان تسامن نخواهند کرد. اما یه خبرم از مجلس داریم. فاطمه ذوالقدر نماینده تهران در مجلس گفته که اوضاع نابسامان اقتصادی مهمترین چالش دولت روحانی است. کنترل اوضاع اقتصادی کشور دچار مسئله است و مردم دچار مشکل شدند.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم کشاورز که خبرهای تهران رو هم به سمع و نظر شنوندگان رسوند. قرار بود که ما در این فاصله گفتگو بکنیم با یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر که خب متاسفانه تلفنشون رو پاسخگو نیستن، اما با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
رادیو تهران صدای پایتخت،
ساعت 15:00 to 15:30 با در این هفته. خبر و تحلیل مهمترین رویدادهای سیاسی تهران،
ایران
و جهان
در برنامه در این هفته.
رادیو تهران پنج شنبه دیگر با در این هفته.
ساعت 19 دقیقه است و شما عزیزان همچنان صدای ما را از رادیو تهران میشنوید، برنامه در این هفته. اما اگه موافق باشید بریم یکی از بخش‌های جذاب برنامه رو به اتفاق بشنویم، برگردیم با ادامه برنامه در شما هست.
شوخی با خبر با آقای با خبر.
سلام، با خبر هستم، پنجشنبه‌تون بخیر. داشتم با خودم فکر میکردم که چکای برگشتیم رو که از این تهیه کننده ها گرفتم بدم ترامپ نقد کنه، چون شرخر خوبیه، هم شره هم یه روز داد و بیداد میکنه که آی ناو جنگی اومده جنگ میشه. مقامات ایران میگن برو. روز بعدش میگه شکر خوردم، من منتظر تماس تلفنی ایرانیام. باز ایرانی ها میگن برو. روز بعدش میگه تحریم‌های اقتصادی رو سخت‌تر می‌کنیم در برابر ایرانی‌ها، و ایرانی‌ها همچنان میگن برو. در آخرین خبر هم اومده که عراق از تحریم‌های ضد ایرانی امریکا در حوزه انرژی معاف شد. این یعنی عقب نشینی، یعنی قدم با پا پیش کشیدن. اصلا کاریزمای این ترامپ به درد رئیس جمهوری نمیخوره، این باید بیاد چکای منو فقط نقد کنه.
هی ترامپ اینجا ببینم، اینجا پسر.
یکی از متهم‌های بانکی که به 20 سال حبس و شلاق و ردمال و غیره متهم شده، از قضا دستی هم در فوتبال داشته و اینا، در چند روز اخیر عجیب اینجاست که بعضی از فوتبالیست‌ها حتی پیشکسوت‌ها از ایشون تمجید کردن و گفتن ایشون همش کارهای خیر می‌کرده. به شدت به یاد رابین هود افتادن. مگه میشه با پولای دزدی از بیت المال کارهای خیر انجام داد؟ جان حکم جلبم اومده. منم پول گرفته بودم؟ من احتیاج داشتم، مستحق بودم، کار خیر کرده بود. زیبا حالت جعب سیاه بابک زنجانی گفته که بابک زنجانی در عدم حضورم تقصیرات رو گردن مینداخت. گفتن زور گربه بیرون از قفس بیشتر از شیر زندانیه. الان ایشون شیرن شما گربه؟ من دیگه از گربه های تو خیابون میترسم، چون ظاهرن زورشون از شیر بیشتره. تحلیلگر CNN گفته خطر اصلی امریکا جان بولتونه. ما بچه‌های در این هفته چند بار پیشنهاد دادیم که ما دکترای خیلی خوب تو ایران داریم، بیاد خودشو درمان کنه این جان بولتون، حالش خیلی بده. گوش ندادین، بیاین الان خودتون میگین خطرناک شده، گوش نمیدید دیگه. در آمارهایی که جدیداً منتشر شده، شمار جان باختگان حوادث رانندگی در نوروز 17.5% کاهش داشته. خب طبیعیه، چون خیلی ها امسال پول نداشتن برن سفر، از جمله خود من. اگه منم سفر میکردم قطعا جزو جانباختگان بودم. چرا؟ به خاطر جاردار؟ نه اصلا. به خاطر نور خیابون؟ اصلا. برای رانندگی دیگران؟ نه اونم نه. خوابالودگی مثل خوابم نمیبره. به خاطر قرقرهای زنم که بقل دستم میشینه، هی از فامیلاش میگه که فلانی اینو خریده، چرا ما نخریدیم؟ فلان همچین ماشینی داره، چرا ما ماشینمون اینه؟ و بله خانمم پشت خطه، میگه مهریه رو گذاشت اجرا. بله طلا چنده بچه ها قیمتش الان؟ گفتم طلا، در خبرها اومده بود یک طلا فروش برای اینکه مالیات طلا بالا بوده تریاک میفروخته. مثلا خود خبرش دیگه طنز، احتیاجی به طنز پردازی نیست. البته اونه هم که میفروخه خودش یه جونایی تلاس را، ولی به امید روزی که همه تلا فروشی ها تعطیل شه و بدلیجات جاش بیاد تا ما مردا هرس نخوریم. و اما در فضای مجازی منتشر شده بود مادر بزرگی با تسبیح و کش برای خودش دوتا دندون مصنوعی درست کرده بود، و آقای دندون پزشک هم با دیدن این صحنه که چقدر کار این مادر بزرگ درست از کار در اومده اشکاش ریخت. یعنی با یه تسبیح و کش کل فلسفه ایمپلنت دندون رو در جهان زیر سوال برده این مادر بزرگ ما. بعد امریکا ما رو از چی میترسه؟ خیلی ممنونم که شنونده برنامه ما بودید. تا پنجشنبه دیگر، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همکاران عزیزم که این بخش جذاب رو مثل هر هفته آماده کردم و تقدیم شما شد. اما بریم بخش بعدی برنامه رو با هم دیگه بشنویم و انشالله در ادامه با تحلیل در خدمت شما هستیم.
جهان در این هفته.
خب مجدد با همکار عزیزم سرکار خانم کشاورز همراه میشیم با بخش جهان در این هفته.
فرودگاه نجران عربستان هدف حمله پهپادی یمن قرار گرفت. ارتش و کمیته مردمی یمن بامداد سه شنبه در پاسخ به حملات مکرر ائتلاف عرب به سرکرده عربستان در ماه مبارک رمضان، فرودگاه نجران در جنوب عربستان رو با پهپاد هدف قرار دادن. شهردار نیویورک بعد از اعلام نامزدیش گفته که ترامپ فریبکاره. شهردار نیویورک بعد از اعلام نامزدی گفته من تمام فریبکاری ترامپ دیدم، اون یه دغل بازه. شهردار نیویورک گفته من اون رو فریبکار میخوانم زیرا شایسته این لقب رو داره، اون یک مرد دغل بازه. ما مردم نیویورک وقتی یک آدم فریبکار رو ببینیم اون رو میشناسیم. چین بزرگترین طلبکار امریکا هستش. تازه ترین آمارها نشون میده که اوراق قرضه دلاری چین به 1121 میلیارد دلار رسیده که با این حساب آمریکا بزرگترین بدهکار و چین هم بزرگترین طلبکار این کشور. آقای بهزادی،
عجب.
این خبرم باز از عربستان و اسارتهایی که درش هست. اقامت اجباری فعالان حقوق بشر آزاد شده در عربستان، اون هم با پابندهای الکترونیکی. زنان فعال حقوق بشر سعودی که به تازگی موقتا از زندان آزاد شدن در حساب توییتر خودشون اعلام کردن که مقامات سعودی ما رو با نقض آشکار حقوق بشر مجبور کردن تا در اماکنی که مورد تایید خودشون هست اقامت کنن.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم کشاورز که این هفته با ما همراه بودید. اما شنوندگان عزیز، همینطور که در خبرها هم داشتیم، در بخش تحلیل میخوایم بپردازیم به حملات مکرر ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان در ماه مبارک رمضان و پاسخ یمنی ها به این حملات، به حملات عربستان که خیلی هم بازتاب گسترده ای داشت. به همین منظور گفتگو میکنم با جناب آقای حسین حاجی، کارشناس مسائل غرب آسیا که پای خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه تون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب والی و شنوندگان محترمی برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای حاجی، چرا عربستان یمن رو همچنان مورد آماج حملاتش قرار میده و اصولا عربستان توی یمن دنبال چه اهدافیه؟
ببینید، افزایش قدرت بازدارندگی انصار الله در جنگ نابرابر 4 سال گذشته و تغییر معادله قدرت فیما بین دو کشور عربستان و یمن دلیل اصلی حملات پی در پی و شدیدی که تو این چند هفته گذشته به ویژه چند روز اخیر اتفاق افتاده میتونه باشه. به علاوه القاه پروژه ایران حراسی کشورمون از طریق به هم ریختن امنیت منطقه و دلیل سوم تحریک و تهییج آمریکا و دول عرب مزدور منطقه توسط عربستان برای ورود آمریکا به جنگ با ایران. اما در بحث افزایش قدرت بازدارندگی یمنی که شما مورد سوالتون هم بود، من به همین اندازه بسنده میکنم که بعد از 4 سال از جنگ، ببین، استراتژی وحشت عربستان توسط مدرن‌ترین سلاح‌های کشتار جمعی که استفاده کرد کارش نه، ولی در مقابل این بحث‌های انصارالله یمن بود که هم کابوس مرگ بود برای عربستان و هم استراتژی وحشت رو برای عربستان ایجاد کرد.
ظاهراً مناطقی رو هم که با پهپادها یمنی‌ها در عربستان مورد حمله قرار دادن خیلی مناطق استراتژیکی هم بوده.
بله بله، من اشاره خلاصه می‌کنم. دو هفته پیش بود که پهپادهای انصارالله با طی مسافت حدود 800 کیلومتر ترمینال‌های نفت شمال غرب عربستان در سواحل دریای سرخ رو هدف قرار دادن. و جالب این که من این نکته رو با تاکید مؤکد عرض می‌کنم به شنوندگان محترم این برنامه که موشک‌های پاتریوت آمریکا که حافظ و پاسدار امنیت آسمان عربستان رو بر عهده دارند نتونستند و مانند گنبد آهنی تحریمانیستا بله بی اثر شدن، بی خاصیت شدن. این اقدام میتونه استخراج نفت عربستان رو در آینده فلج بکنه، همونطوری